الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیثی که امروز به عنوان یه تذکر اخلاقی به مناسبت روز چهارشنبه داریم، حدیثی از امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی در صفحه 66 نقل کرده است. مضمون حدیث این است که وقتی قافله کربلا به مدینه برگشت، میدانیم عده زیادی از مردم استقبال کردند، شیون کردند، نفرین به دستگاه بنی امیه فرستادند، ولی بعضی از دشمنان و منافقانم نیش زبان می زدند. یکی از اونها به نام ابراهیم ابن طلحه با امام سجاد ملاقات کرد. کجا بود؟ مسجد بود، خانه اش بود، توی کوچه و بازار بود. ننوشتند از کد یبن رسول الله من الغالب، کی در کربلا پیروز شد؟ در واقع میخواهد نیش بزنه که دیدید شما شکست خوردی. از کد من الغالب. فقال السجاد اذا دخل وقت الصلاة فأذن، أذن، أذان بگو، و أقم، اقامه بگو، تعرف الغالب. موقع نماز که شد اذان اقامه میگی میخوای مشغول نماز بشی، اون وقت میفهمی غالب کیه. تعرف الغالب. حدیث پرمعنایی هست. مفهومش این است که شما خیال میکنی ابراهیم ابن طلحه نبرد در کربلا برای حکومت بود که بگی بنی امیه غالب شدند و حکومت در چنگشونه، یا جنگ مکتب بود. اگر نزاع برای مکتب بود، بنی امیه طرفدار مکتب جاهلیت و بازگشته به اون زمان بنی هاشم و خاندان پیغمبر، بازگشته به مکتب توحید و اسلام، حالا ببین کدام یک از این دو مکتب بر تمام کشور اسلام حاکم است؟ آیا مکتب اونها یا مکتب ما؟ از آن اقامه که میگی میفهمی من الغالب. مسئله پیروزی ظاهری لشکر ابن زیاد بنی امیه یه مسئله است خیلی سطحی. آنچه در عمق نهفته است پیروزی امام حسین و پیروزی مکتب سرخ تشیع بود. مراحلی داره این پیروزی. بعضی میگن اولین جرقه پیروزی و انقلاب بر ضد بنی امیه عصر عاشورا در خود کربلا زده شد. در مقاتل آمده فخرجت امرأتون من آل بکر ابن وائل فقالت یا لسارات رسول الله. زنی از لشکر ابن زیاد از آل بکر ابن وائل بود، از خیمه ها بیرون دوید، شعار یا لسارات رسول الله بود، شعار خونخواهی در مقابل این جنایت. این جرقه اول بود در خود کربلا عصر عاشورا زده شد. آمدن کوفه، همه مردم کوفه جمع شدند و وقتی شناختن اشک ریختند. به قدر مسئله عمیق بود که حضرت زینب سلام الله علیها در اون خطبهش فرمود فلا هدأت الزفره ولا رقعت الدمعه. معلوم شد اشک ریختن، معلوم شد فریاد می زدن که فرمود خدا فریادتون رو خاموش نکند، اشک چشمانتون تمام نشود، خیال می کنید با این قطرهای اشک چشم لکه های ننگی که بر دامان تاریختان نشسته است شستشو می توانید بکنید. باز نگاه میکنیم دو سه روز بعدش ابن زیاد فاتحانه وارد کوفه شد، رفت منبر نشست و الحمدلله الذی نصر یزید و آمد توهین بکنه به امام حسین. عبدالله ابن عفیف نابینا از شیعیان علی علیه السلام از وسط مجلس برخاست. انت الکذاب و ابن الکذاب، تو دروغگو هستی، تو فرزند دروغگو هستی، دروغگو کسی است که تو را اینجا نشانید، نگذاشت جمله اول به دوم برسد. جمعیت به هم ریختند، بنا شد عبدالله ابن عفیف رو دستگیر کنن که داستانشو میدونید و مفصل است. این جرقه پیروزی دیگری بود. در شام آمدن خطبه امام سجاد، کار به جایی رسید که یزید داره خودشو تبرئه میکنه، قبح الله ابن مرجانه، خدا روی ابن زیاد رو سیاه کنه، اگر من بودم این کار نمیذاشتم بشه. اینا نشانه های پیروزیه و اولین مجلس عزای رسمی امام حسین در شام برپا شد. زنان اهل بیت، زنان شام همه آمدند و مجلس تشکیل شد. کسانی که قبلا جشن و شادمانی برپا کرده بودن فهمیدن چه خبره و زودی هم یزید گفت اینها را از شام ببرید، بمانند ممکن است انقلابی برپا بشود. آوردن مدینه، قوغا شد و بعد از این تاریخ قیام ها و انقلاب ها یکی بعد از دیگری، توابین، مختار، دیگران بر ضد بنی امیه شروع شد تا رسید به قیام ابو مسلم خراسانی. و جالب این است مورخان اهل سنت هم تقریبا همشون نوشتن شعار این قیام ها الرضا لآل محمد بود. یعنی همه به طرفداری اهل بیت برخواستن. از این تاریخ سوال میکنیم من الغالب، قلب چه بود؟ تا میرسه به اصل ما. نگاه کنید این عاشورا چه خبر بود. داخل کشور ما، داخل کشورهای اسلامی، خارج کشورهای اسلامی، کار به جایی میرسه در انگلستان و سوئد و کشورهای اروپایی، دستجات عزاداری امام حسین بعد از 1400 سال تقریبا تشکیل میشه، به راه میفته. همه از هم سوال میکنن چه خبره. بعد از ابراهیم ابن طلحه سوال کرد من الغالب. شام میرویم، شامی که سالیان دراز پای تخت حکومت بنی امیه بود. چقدر پول توش خرج کردن، چقدر جنگیدن، همه آثار اونها محو شد. محو شد آثار او، پاینده شد آثار من. ذلت او عزت من، هر دو جاویدانه است. همه چیز تمام شد، اما یه دختر 3 ساله امام حسین اون تشکیلات داره. من الغالب. اینجاست که میفهمیم آنچه برای خداست و در راه خداست جاودانیست، و آنچه برای هواست و برای شیطان است هباء منثوره، زود محو و نابود میشه. حباب های روی آب، چشمک میزند و نابود میشه. و این درسیست برای ما، هم افتخاره هم درس. و این تشکیلات امام حسین سبب شده اسلامو نگه بداره. چقدر از این مراسم امسال دشمنان داخلی خارجی ناراحت بودن. میبینن این جمعیت یه روح حماسی و یه غیرت اسلامی و یه شجاعت و شهامت تازه هر سال در ایام عاشورا پیدا میکنه. این سرمایه ماست و مایه خشم دشمن. نکته ای هم در اینجا هست عرض کنم، شما عزیزانم به سهم خودتون باید رو این نکته کار کنید. اخیراً انحرافاتی داره از سوی بعضیا در عزاداری ها پیدا می شود، کارهای ناسنجیده و نادرستی از بعضی سر می زنه، که اینها تشکیلات امام حسین رو ضربه می زنه، از ابهت شکوه عظمت آن میکاره، و دشمنم همینا رو برمی‌داره تابلو میکنه. فیلم های آوردن گرفتن از بعضی از مناظر زنجیر زنی هایی که سر زنجیرها چاقوهایی هست و میزنند و خون جاری میشود و میاد تا پشت پاشون خون. اینا را عکس برداری کردن در رسانه ها به صورت گسترده در خارج منتشر کردن. همینو برمیداره منتشر میکنه. و چقدر تحلیل های مغرضانه هم کردن. با جلو این کارها گرفته بشه. ممکن اینا حسنیت داشته باشن که دارن، اما نمیدانن این راه ابراز علاقه نیست. اصلا لخت شدن در این مراسم غلطه. تا چه رسد به این کارها؟ اگر یه انسانی در عزای پدرش، برادرش، مادرش پیراهنش در بیاره لخت بشه، شما این کار رو جز عزاداری عقلایی میدونید؟ چرا برهنه بشن؟ با همون پیراهن سیاه نشانه عزاداری، با اون اشعار حساب شده خوب. متاسفانه اشعار رو هم خرابش کردن بعضی ها، بعضی از مداهان ناآگاه، اشعار غلو، اشعار کفرآمیز، اشعار سبک، مثل که امام حسین یه بچه‌ای داره بهش اسبازی میکند و با بچه خودش داره اظهار محبت میکنه، امام حسین بچه نیست، یه حرف های سبک چیه میزنید؟ اینا رو باید با زبان خوب ارشاد کرد. و من هیچ بعید نمیدانم بعضی دست های آلوده هم باشه بیاد در این وسط یه کارهای ناموزونی بکنند، عکس برداری کنند و بروند این مراسم واشوکو خراب کنند. اگر اهل علم در این برنامه ها وارد نشوند، بگم به ما چه مربوطه؟ یا بعضی ها یه حالت عوامی به خودشون بگیرن، بگم دستگاه امام حسین، دستگاه امام حسین، نباید حرف زد، این دستگاه امام حسین داره از بین میره با این کارا. کسی نقل میکرد هر آهنگی، ترانه‌ای در خارج و داخل ساخته میشه، بعضی از مداحان ناآگاه هستن ور میدارن روش یه اشعار امام حسین، همون ترانه‌ای که دیشب از کجا پخش شده، اینا اشعارشو درست میکنن میان در ازای امام حسین. نباید ازای امام حسین آلوده کرد. این اظهار محبت نیست، این بدون توجه دشمنی است، شکستن این تشکیلاته. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. میگن این آلات موسیقی که میارن آلات مشترک، عیب نداره، طبل و دهل عیب نداره، سنج عیب نداره، اینا آلات مشترک است، اینا وسائلی است که در جنگ ها هم میزنن، ولی ما میگیم تو مساجد همین آدم نیارن، تو حسینی ها نیارن، تو خیابان و کوچه و بازار. به هر حال نگذاریم آلوده بشیم، با زبان خوب درگیرم نشیم، اینا قادرشون حسنیت دارن، ارشاد کنیم، راهنمایی کنیم، بگیم این دوستی امام حسین نی، این دشمنیه. به هر حال ابراهیم ابن عطا طلحه حضرت سجاد الدین از کد یبن رسول الله من الغالب، فقال السجاد اذا دخل وقت الصلاة فأذن و اقم تعرف الغالب. برگردیم به بحث فقهیمون، انشاءالله هفته آینده تا روز سه شنبه درس داریم، روز چهارشنبه روز وفات امام سجاده که تعطیله، و عرض میکنم ایام عیدم چند روزی تعطیل خواهد بود به حکم ناچار. آدرس این روایت عمالی شیخ طوسی صفحه 66، منتهای آدرس نزدیکتری من بهتون بدم مقتل الحسین مقرم، یک کتابیه، مقتل خوبیه، سنگینه، مقتل الحسین مقرم، ایشون هم در این کتاب نقل کرده از عمالی شیخ طوسی. و بعد از جلسه هم که تمام شد، میدانید جلسه ای هست در دارالشفا، بهترین کتاب سال جوائزش داده میشه، ساعت 10 ما میریم اونجا، یه مقدار درباره قلم، نویسندگی، مسائل مهمی در این زمینه بحث میکنیم، من بعد جوائز میدیم، کسانی هم که مایل بودن شرکت میکنن. برگردیم بریم سراغ بحث فقهیمون. در صورتی که زن بعد از عقد مجنون بشود، زوجه بعد العقد مجنون بشود، آیا شوهر میتواند عقد رو فسخ کند یا نه؟ جنون سابق باعث فسخ بود، آیا جنون لاحق هم باعث فسخ می شود یا نه؟ مشهور معروف بزرگان علمای شیعه این است که نه، جنون لاحق زن لا یوجب الفسخ. ادعای اجماع هم کردن. مرحوم آیت الله سبزواری در همین مهذبشون در جلد 25 ظاهراً میرسیم الان عزم صفحه 113 ایشون در کتاب مهذب جلد 25 ادعای اجماع رو میگه، مخالفی هم نقل نکرد. و این مسئله ابتدای معمایی به نظر میرسه که من راه گشودن این معما رو هم خدمتتون عرض میکنم. امروز جمعش میکنیم این مسئله رو که بریم سراغ عیوب مختصه. کسانی که قائل شدن به این که حق فسخی نیست به چند دلیل استدلال کردن. دلیل اول همین اجماع بر این است که جنون حادث زوجه باعث حق فسخ زوج نمی شود. البته اشکال این اجماع که می دونید مدرکیه دیگه، چون مدرک داره ادله دیگری هست کافی نیست، ولی خب اجماعه. دوم به اصالت و لزوم میرسی. اصالت و لزوم، به اصالت و لزوم دلیل دومه. اصل در تمام عقود لزومه، فصل دلیل میخواد. من دلیل علی الفصل. خب این اصالت و لزوم هم لابد در مقابل اطلاقات روایاتی که میرسیم میگه جنون از عیوب مقاومتی نمی کنه. اصل در مقابل دلیل. اصالت و لزوم میگه همه عقود لازمه، ولی روایاتی که میگه بالجنون میتوان فرض کرد که مطلقه جنون سابق و لاحق و هر دو میگیره، هفت روایت دیروز گفتیم در باب اول، در باب دومم روایات دیگری هست، خب اطلاق اونها جلو اصالت و لزوم رو میگیره. بله دیگه، اطلاقات جنون یرد المرأة ترد بالجنون، ترد و ترد. و اما دلیل سومم به استصحاب چسبیدن. استصحاب بقای عقد بعد از جنونم باز عقد باقیه، با فسختای شما هم باز عقد باقیه. اینم دلیل سوم. جواب اینم معلومه، استصحاب در شبهات حکم میگرده که ما قبول نداریم. هوا استصحابون فی شبهات حکمیه، یعنی در حکم شارع مقدس شک داریم نه در موضوع خارجی. به علاوه استصحاب یکی از ادله اصالت و لزومه. اصالت و لزوم در معاملات که گفتیم شیخ انصاری کجا متعرض شده؟ در اوائل بی و در اول خیارات. 8 دلیل میاره برای اصالت و لزوم. یکیش استصحابه. یکی از ادله اصالت و لزوم استصحاب. این یه دلیل تازه‌ای نمیشه. این بعد میگرده مهمون اصالت و لزوم. الجواب الجواب، هر جوابی دادیم اون جواب در اینجا جاری میشود. میرسیم. و اما چهارم اطلاقات روایاته. ببخشید اطلاقات را دلیل مال اون طرف مقابله. دلیل چهارمشون اینه، میگن ینسبق من روایات الباب، این که جنون سابق فقط سبب فسق، ینسبق از کدام روایات ینسبق؟ ما غیر از روایات مطلقه نداریم. شما روایاتی پیدا کردید که خصوص جنون سابق رو میگه و جنون لاحق رو استثناء کرده؟ ابدا همچین روایتی نداریم، ولو یه روایت. بنابراین از کجای روایات یعنی سابق؟ حالا حوصله کنید تو من بعد راه حلی رو عرض میکنم. خب بنابراین دلائلی که این بزرگواران آوردن همش قابل ایراد است، هم اجماعش و هم اصلش و هم اصالت و لزوم و هم ینسبق من الروایات. روایات مطلق است، کجاش ینسبق؟ خصوص جنون سابق. حالا اجازه بدید من میرسم عرض میکنم. و اما دلیل قول به عمومیت، اگر قائلی داشته باشیم که نداریم، اگر قائلی داشته باشیم دلیلی برای قول به عمومیت میتوان درست کرد. یکی لازره، یکی لا حرج. و از همه مهمتر اطلاقات روایات، از همه مهمتر اطلاقات روایات. روایات که دیروز خوندیم، هفت روایات خوندیم، فرمود ترد المرأة عن الجنون والبرس و کذا و کذا. این ترد و جنون سابق و لاحق نداره، همه اینها رو شامل میشه. بنابراین مسئله در ظاهر حق با کسی است که قائل به عموم بشود. جنون سابق، جنون لاحق، اطلاقات هم بهترین دلیل ما هست. معزانه که این بزرگان هیچ کدام فتوا ندادن، این همه روایات مطلقه جلو چشم مبارکشون بوده، چرا فتوا ندادن؟ لابد یه نکته اینجا هست. نداریم، اون مال مرد بود. در میگن روایات داریم بعد از تزویج جنون آرز شد، مال مرد بود که اگر مرد بعد از تزویج جنون پیدا کنه زن حق داره. در جنون مرد داشتیم، جنون زوجه نداریم. خب این همه بزرگان فتوا دادن در حد اجماع و بدون هیچ مدرکی، مدارکم برخلافشون نمیشه. این نکته ای داره. حالا خوب دقت کنین، من میخوام نکته مسئله رو بگم. نکته تو این کلمه رد، لا یرد. کلمه لا یرد یعنی چه؟ مسائل لطف کنید به عنوان نمونه حالا من روایت رو بخونم. این سبقو که میگن یه چیزی تو این کلمه رد نهفته شده. ببینید در باب اول هفت روایت داشتیم، در باب دوم هم داریم. یک روایت این بود: المرأة ترد من اربعة اشیاء. ترد، روایت یک باب یک بود. روایت دوی باب یک این بود ترد المرأت من الافل والبرس والجزام والجنون. تعبیر روایات تردو هست. کلمه رد اونجایی میگن که چیزی آمده و اون رو برش میگردونن به همون صورت که آمده. وقتی بگن معیوب ردش میکنن یعنی معیوب آمد، معیوب بر میگردونن. مجنون ردش میکنن یعنی مجنون آمده، مجنون بر میگرده. چون کلمه تردو یعنی همون که آمده بر میگرده، مخصوصا که در باب عیوب و معاملات هست، میگن معیوب بر میگرده، جنس معیوب بیخریش صاحبشه. این معیوب قبل العقد رو میگه یا بعد العقد رو میگه؟ قبل العقد رو میگه. تعبیر به ترد در این روایات مختلف نشان میده یه عیبی از قبل داشته، حالا برش میگردونن. معیوبی که اومده معیوب رو برمیگردونن، ازش استفاده میشه. به این حال آمده، به این حال هم باید برگرد. و الا اگر به این حال نیامده تعبیر این نمی کنن. علل خصوص که عطف بهش شده سایر عیوب. چی اولا بوده؟ میدونم. میگه حالا اونا دلیل جداگانه منه، میگه زن رو اورا آوردن، یه چشمی بود، فرمون لا ترد و انما ترد از جنون و اینها. اون زنی که یه چشمی بود و آوردن خونه شوهر، تو خونه شوهر یه چشمش نابینا شد یا قبلن بوده؟ قبلن بوده دیگه. خود این روایت اورا که اون روایت یه شاهد دیگریست برای ما، من بخونم این روایت شش بود، روایت سی و سندم هست. عن الحلبی عن ابی عبدالله انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذا امرأته اورا. یعنی همون موقع که آوردن اینطور بود، بعدن تو خانه اینطور نشد. ولم یبینو، لم یبینو یعنی چه؟ یعنی قبلا بوده نگفتن. قال لا ترد، بعد گفت انما یرد و نکاح من البرس و الجزام و الجنون و الافعال. این با عبارت قبلی در یه سیاقه هماهنگه. همونطوری که اون مربوط به عیوب قبل بوده، این عیوب هم عیوب قبله نه عیوب بعده. پس بسیار خوب، شرطش اینه من جواب میدم، به شرط این که دیگه صحبتی تا آخر نشه. ایشون میگه خب معنیش این است که فقط جنون سابق میگه سکوت داره از جنون لاحق. میگیم اهلا و مرحبا، اگر از جنون لاحق سکوت داشته باشد معنیش چیه؟ اصالت اللزوم جاری میشه، یعنی فسخ نیست. مشهورم همین میگن، میگن روایات همش جنون سابقو میگه، برس سابق رو میگه، جزام سابق رو میگه، اوراع سابق رو میگه، لاحق نیست. لاحق سر جای خودش هست و عقل به هم نمیخوره. و مما یدل علی ذلک، دقت کنی این نکته هم دقیقه، این است که در عده ای از روایات، عده ای نه یکی دوتا، تعبیر به تدلیس شده که این در باب دوم همین عیوب نگاه کنید، می‌فرماید این زن رو برمیگردونن و اهلشون تدلیس کردن، مهریه رو از ولی میگیرن. این مرد باید مهریه رو بده، مهریه رو از ولی بگیره، چون ولی تدلیس کرده، دیوونه بوده، دیوونه رو آورده. تعبیر به تدلیس مال جایی که جنون سابق باشه، عیوب سابق باشه، عیوب لاحق که تدلیس نداره. تکرار میکنم تو باب دوم از ابواب عیوب در خیلی از مواردش تعبیر به تدلیس شده که این خیار فسقی که زوج داره به خاطر این تدلیسه. معنی تدلیس هم این است یه عیبی قبلن بوده، پنهان کردن، نگفتن. زن آمد تو خانه شوهر، باهاش مواقعم کرد، بعدن معلوم شد. میفرماید مهر بده، اما مدلس که ولی است باید مهریه رو به این برگردونه. علما و بزرگان این روایت تدلیس رو دیدن، اون روایت اوراع دیدن. رو کلمه ترد و یرد و دقت کردن، دیدن از اینا استفاده میشه، یه چیزی با یه حالتی آمده، به همون حالت میخوان برش کردن سر جای اولی. ظاهرش این المجنون، یعنی به صفت مجنون آمده، به صفت مجنون برمیگرده. وقتی رو مجنون تکیه شد، یعنی با این صفت اومده، با این صفت برمیگرده. خب بنابراین نتیجه بگیریم و یه نکته ای هم اضافه کنم و تمام کنم. نتیجه این است روایات اطلاق نداره، شامل جنون سابق میشه اما شامل جنون لاحق نمیشه، به قرینه روایت اوراع، به قرینه روایات تدلیس، به قرینه کلمه یرد که زارش این است با جنون آمده، با جنون برش میگردونن. و اما نکته ای که عرض کنم و تمام کنم این است که علل قاعده هم نباید چیزی که تو خونه شوهر معیوب شده برگرده. همه انسان ها در معرض آفات هم. اگر روز اول این آفتی داشته، تدلیسی شده، مخفی کاری شده، بسم الله. اما وقتی روز اول سالم آمده، خب دنیاست دیگه، هر کسی بیماری پیدا میکنه، مخصوصا در سنین بالا یکیشون معیوب میشن. از همه زن و شوهرها در سنین بالا فحص کنن، این بنا نیست که عیوب لاحق فحص بشه. این طبیعت زندگی بشر است که در معرض آفات و عیوب دارون بالبلای محفوفه و بالقدر مکروه معروفه، محفوف و معروفه به بلاها. فبنا انا علی ذلک احسن ان قلت، به این که در ناحیه مرد چرا میگید برمیگرده، اونجا روایت خاص داره و دلیلم داره. مرد اگر دیوانه باشه، نون آوری تو خانه نیست، مرد دیوانه بشه خیلی خسارت داره تا زن دیوانه بشه. بعد کجا بره؟ مرد دیوانه بشه چه کار بکنه؟ ناناوری نیست، چرا آمده اونجا اینگه؟ اونجا دلیل خاص داره. فعلا هازا کلام مشهور، در اینجا کلام درستیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.